أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبين السين إنه خير ناصر الضمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کنم خدمت شما، بحث سر این بود که زکات در مال و تجاره واجب هست یا واجب نیست، و بر فرض عدم وجوب آیا مستحب هست یا مستحب نیست. خب یه سری روایاتی داریم که زکات در مال تجارت رو ثابت کرده، یه سری روایاتی نفی کرده. مرحوم آقای خویی اشاره فرمودن که این دو دست روایات جمع عرفی ندارند و وقتی جمع عرفی نداشتند اینها رو باید به مرجحات مراجعه کنیم. روایت هایی که زکات مال تجاره رو ثابت کرده، این روایت های است موافق عامه، این روایت ها کنار گذاشته میشه، بنابراین دلیل بر اصل مشروعیت روایت زکات در مال تجاره رو نداریم. خب مرحوم ما عرض کردیم، مرحوم آقای خویی مبناشون این بود که اگر دو تا روایت دو تا تعبیر رو با هم دیگه جمع کنیم، اگر سر از تناقض در بیاره جمع عرفی ندارن و الا جمع عرفی دارن، که ما عرض کردیم که این ضابطه درستی نیست. ممکنه موقف های کلام متفاوت باشه، یک موقعی در مقام بیان موقف حکم اخلاقی هست میگه زکات وجود داره، یه موقعی در موقف حکم فقهی هست میگه زکات وجود نداره، و مانعی نداره که ما در جمع بین روایات اینها رو حمله بر استحباب کنیم. اینجا مرحوم آقای حاج رضای همدانی نکته ای رو هم متذکر میشن، این بحث رو در بحث زکات مال و تجاره طفل مطرح میکنن که آیا در مال و تجاره طفل زکات هست یا زکات نیست. ایشون میفرمایند که نه، زکات در مال و تجاره طفل مستحبه. میفرمایند در این که زکات در مال و تجاره طفل واجب نیست، خاطر اینکه روایت هایی که زکات رو در مال تجاره طفل اثبات کرده با روایت های متکرری که به طور کلی زکات رو در مال تجاره نفی کرده، اونها ما هم دیگه معارض هستن. نمیشه بزرگترها زکات در مال تجاره شون زکات نباشه ولی برای طفل زکات وجود داشته باشه. بنابراین وجوب زکات در مال و تجاره فقط در مال و تجاره طفل، این روایت هایی که قائل به وجوب شده، فقط بعدن زنگ بزن، بعدن زنگ بزن، ست ده دوزار زنگ بزن، خدا خوش. عرض کنم خدمت شما، روایت هایی که زکات رو در مال و تجاره طفل ثابت کرده نه تنها معارضش روایت هاییست که در خود مال و تجاره طفل زکات رو گفته نداره، روایت های به طور کلی زکات رو در مال و تجاره نفی کرده، اونها هم همه اینا معارض هستن که خب روایت‌های خیلی زیادی هستن که به طور کلی زکات رو در مال و تجاره نفی کردن و اینها به قرینه اون روایات ما نمیتوانیم زکات رو در مال و تجاره یه طفل واجب بدانیم. حالا این روایت هایی که زکات رو در مال و تجاره طفل ثابت کردن، اینها آیا حمله به تقیه بکنیم یا حمله به استحباب؟ مرحوم آقای حاج رضای همدانی فرمودند که حمله به تقیه ولو یک حمله دشواری هست و به طور متعارف روایت ها رو حمله به تقیه نمی کنیم و تا جایی که بشه وجه دیگری بر حمل وجود داشته باشه حمله به تقیه صورت نمی گیره، ولی ممکنه ما بگیم در مان علفی در روایات اشاره داره به اینکه مخالفین در مال و تجاره قائل به زکات هستن و این که در روایات اشاره شده به ثبوت زکات در مال و تجاره در فتوای مخالفین میتواند مؤید همین حمله بر تقیه باشه. بیانی که در کلام مرحوم فیض کاشانی اشاره شده بود، البته نه در بحث زکات مال و تجاره طفل، به طور کلی در بحث زکات مال و تجاره. بعد مرحوم حاج رضا میفرمایند ولی با این حال اقوا این هست که ما روایات رو حمله به استحباب کنیم، به دلیل اینکه خب روایات های زیادی داریم که امر به زکات در مال و تجاره طفل کرده، روایات هایی که مسبوق به سوال هم نیست، بدون سبق به سوال امام گفته در مال و تجاره باید زکات داده بشه و این خودش وجهی نداره که والا اگر سوال میکردن امام علیه السلام در مقام پاسخ ممکن بود که این مطلب رو بفرمایند، ولی وقتی مسبوق به سوال نباشه چه وجهی داره که امام علیه السلام این مطلب رو بفرماید؟ این خودش قرینه است برای اینکه این روایات باید حمله به استحباب بشه. اینجا البته آقای منتظری اشکال میکنن که اکثر روایات مسبوق به سوال هست و بنابراین کلامشون گرنه درست نیست، ولی به نظر میرسه که ولو اگه درسته این مطلبیشون درسته، اکثر سوالات مسبوق به سوال هست، اکثر روایات مسبوق به سوال هستند، ولی روایت هایی که مسبوق به سوال نیستند و زکات رو اثبات کرده اونها هم کم نیستند، حالا اکثریتشون هم مسبوق به سوال باشه در اون اکثریت بشه اونها رو هم به تقیه کرد، ولی اون روایت های کمی که دل کمتر که خودش هم فی نفسه کم نیستند اونها رو اونها رو نمیشه. ببینید تو روایت هایی که زکات در مال و تجاره رو ثابت کرده، زکات رو در مال و تجاره ثابت کرده بدون اینکه مسبوق به سوال از خصوص این مطلب باشه، بعضی وقتا سوال از چیز دیگری هست، ولی امام علیه السلام به طور کلی مثلا سوال کردن، امام علیه السلام فرموده که اگر تجارت بود زکات بده، این موقع سوال از خصوص زکات مال و تجاره هست. این حالا اصلا اینو اینجوری عرض بکنم، این که آقای منتظری میفرماید اکثرا مسبوق به سوال هست، اکثرا مسبوق سوال هست، ولی مسبوق به سوال از خصوص مال و تجاره نیست، چون هیچ کدومشون سوال از خصوص مال و تجاره سوال نکردن، سوال کلیه، آیا زکات بر مال صغیر هست یا نیست؟ امام علیه السلام فرمودن که اگر تجارت بشه باید زکات بده، بنابراین این بیانی که آقای منتظری دارن درست نیست. ببینید روایت هایی که ما داریم، روایت یونس ابن یعقوب هست، روایت های محمد ابن فضیل هست، که اینا هیچ کدومشون روایت احمد ابن عمر ابن ابی شعبه عن ابی حنبی عبدالله عمر ابن ابی شعبه هست، روایت محمد ابن مسلم هست، روایت سعید سمان، روایت سعید سمان که اصلا مسبوق سوال هم نیست، عن سعید سمان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لیس فی مال الیتیم زکاتون الا ان یتجر به. روایت حلبی هست که باز در هیچ یک از اینها عرض کنم خدمت شما سوال از خصوص زکات مال و تجاره نیست. خب چه انگیزه ای هست که این صورتی رو که زکاتش واجب نیست امام علیه السلام بیان کنه؟ این یه نکته. البته ممکنه شخصی یک پاسخی بده که اصل کلام مرحوم جاردار جواب بده، بدون اینکه این تفصیلی که آقای منتظری کنه پذیرفتن که اگر سوال از خصوص زکات نباشه و امام علیه السلام بیان، یعنی امام علیه السلام ابتداءن بیان کنه، این حمله به تقیه بعیده، ولی چون میگن اکثرا مسبوق به سوال هست، بنابراین مانعی نداره که کنه حمله به تقیه بشه. این شکلی. یه پاسخ دیگه این مطلب هست که اصل کلام مرحوم حاج‌آقا رضا رو زیر سوال میبره، اون اینه که حمله به تقیه دو شکله. یکی این که امام علیه السلام خودشون تقیه کردند، یکی این که امام حکم صورت تقیه رو میخوان بیان کنند، یعنی تقیه مخاطبی. اگر مراد تقیه امام علیه السلام باشه، خب این تفصیل بینه که مسبوق به سوال باشه یا نباشه جا داره، ولی اگر نه امام علیه السلام حکم صورت تقیه رو میخوان بیان کنن، امام علیه السلام میگه در مال سبی زکات نیست، ولی اگر تجارت بشه به دلیل اینکه عامه زکات رو واجب میدانند و ظرف متعارفی که اون موقع بوده ظرف تقیه بوده، زکات واجب بوده به خاطر تقیه، حالا چه سوال شده باشه چه سوال نشده باشه، امام علیه السلام بیان حکم ظرف تقیه رو بیان کنند که جا داره. این بنابراین به این شکلی که آقای منتظری بحث رو دنبال کردن که نمیدونم اکثر موارد مسبوق به سوال هست، به نظر میرسه مطلب درستی نباشه. اولا مسبوق به سوال هم هست، مسبوق به سوال از خصوص مال تجاره نیست. ثانیا مسبوق به سوال از عرض کنم اصلا بحث رو باید به شکل دیگری دنبال
کنم.
نه نه، حالا اون بحث انا خالفت و بینه هم و اون حالا بذارید کنار، اون یه مدل دیگه ای از تقیه هست، حالا اون تقیه اونو حالا
هیچ اشاره نشده توی روایات که داره بکنه صورت تقیه بیان میشه، یعنی فضای تقیه نبوده، امام میتونست حرف بزنه.
یعنی چی؟
یعنی از کسی توی جمع تقیه نکرده.
چرا میگه تقیه نکرده؟ یعنی امام علیه السلام میگه شما مجبور هستید این زکات رو بدهید،
مجبور
همین رو بیان. خب همین چون متعارفش بوده زکات
تقیات نشده.
خب همین صورت مال و تجاره متعارفش تقیه ای بوده، اونو بیان کرده امام علیه السلام. یعنی میگه زکات مال و تجاره واجبه به علت اینکه متعارف زکات مال و تجاره را باید میپرداختن به عنوان ثانویه تقیه ای. اشکالی که نداره.
توی روایت ها لازم نیست دنبال نشانه بگردیم برای این، باید فضای عمومی جامعه دنبال این بگردیم که
خب بله
باید تقیه میشونیم.
بله. خب حالا این مسئله است، ولی به نظر میرسه که عرض کنم خدمت شما این مطلب، حالا غیر از این اشکال که مطرح میکنم، حالا در مورد این اشکال بعدن صحبت میکنیم، باز روش بحث رو دنبال میکنیم. نکته دیگری اینجا وجود داره در مورد فرمایش اصلا کلن اینجا حمله به تقیه، به نظر میرسه که اینجا هیچ وجهی برای حمله به تقیه به معنای تقیه امام علیه السلام وجود نداره، به دلیل اینکه اکثر این به خصوص این روایت هایی که در باب یتیم هست تفصیل قائل شده بین اینکه با مال یتیم تجارت بشود یا با مال یتیم تجارت نشود. اگر با مال یتیم تجارت بشود گفته زکات دارد، اگر با مال یتیم تجارت نشود گفته زکات نداره. این قول در میان عامه مطلقا وجود نداره. دو تا مطلب در میان عامه هست و اون دو تا مطلبی که در میان عامه هست این هست که عرض کنم خدمت شما در مورد اینکه در مال سبی زکات هست یا زکات نیست. حالا عرض کردم یتیم خصوصیت نداره، مطلق نابالغ این حکم در موردش هست. آیا زکات در مال نابالغ وجود داره یا وجود نداره؟ مشهور بین اونها تا قبل از زمان امام صادق علیه السلام مشهور خیلی قویشون این بوده که زکات دارد، در مال طفل هم زکات هست، که تون روایتی از امام باقر علیه السلام امام صادق میفرماید کان ابی یخالف الناس زکات، مردم قائل به زکات در مال یتیم هستن ولی پدرم میفرمود که زکات در مال سبی نیست، که عمل خارجان هم وقتی مراجعه میکنیم به کتابهای عامه تا زمان امام صادق و معاصرین امام صادق فتوای به عدم وجوب فتوای خیلی قابل توجهی نیست. از زمان امام صادق ابو حنیفه فتوای به عدم وجوب داده، البته با تفصیلی که در مسئله داره. ابو حنیفه تفصیل داده بین غلات و غیر غلات، در غلات زکات رو بر بچه واجب دانسته، در غیر غلات واجب ندانسته. و باز خب عدم وجوب در غیر غلات که به خصوص مال تجاره مستوهای روشن غیر غلات هستن یک فتوای یه چیز قابل توجهی قرار گرفته. خب این یه بحث که آیا بر مال یتیم زکات هست یا نیست. یه بحث دیگه هست که اصلا به طور کلی در مال و تجاره زکات هست یا نیست. این که در مال و تجاره زکات یک شهرت بسیار قویی در میان عامه بر این هست که مال و تجاره زکات داره، مال و تجاره زکات داره. البته اونایی که قائل هستند که در مال و تجاره زکات داره بین بزرگ و کوچک فرق نمیگذارن، مگر عرض کنم اون کسانی که زکات رو در مال طفل اصلا قائل نیستن. و الا بخوایم در مال طفل تفصیل قائل بشیم، بگیم در مال و تجارش زکات هست، در غیر مال و تجارش زکات نیست، هیچ کسی قائل نیست. اونایی که قائل هستند که زکات بر طفل نیست فرق نمیگذارن بین مال و تجاره و غیر مال و تجاره. ابو حنیفه هم که تفصیل قائل هست مال تجاره این وسطش هیچ خصوصیت نداره، تفصیل بین غلات و غیر غلاته، غیر غلات حالا مال تجاره باشه نباشه زکات نداره. این چی؟ نه حالا اون یه بحث دیگه است. وجود موافق در حمله به تقیه به عنوان عرض کنم چیزهای منسوسه بله شرطه، موافق که اصلا باید موافق مشهورشون باشه. اون یه چیزه میگم، اون کلامی که ایشون انا خالفت و بینم که ایشون اشاره کرد گفتم اونو فعلا پاشو وسط نکشید، اون یه بحثای دیگه داره. عرض کنم خدمت شما بنابراین حمل به تقیه این روایت به هیچ وجه، این روایت ها حمله به تقیه به این معنا که امام علیه السلام اینها رو حمله به تقیه کرده باشه معنا نداره. حمله به تقیه به معنای این که ناظر به ظرف تقیه باشن باز معنا نداره، چون اونایی که می اومدن می گرفتن فرقی نداشت بین مال و تجاره و غیر مال و تجاره، اونا به هر حال اونا که می اومدن می گرفتن چه مال تجاره باشه چه غیر مال تجاره باشه می گرفتن دیگه. پس بنابراین به نظر می رسه که این روایت اصلا حمله به تقیه درش معنا نداره و این یه نکته مهمی است که اصلا. نکته دوم این هست، یه روایت خاصی وجود داره که اون روایت خیلی به خصوص متناسب با این هست که حمله به استحباب بشه، که قبلا هم روایتش اشاره کردم، به نظرم تو کلمات آقایون هم دیدم این مطلب رو. اون روایت این هست، عن یونس ابن یعقوب قال ارسلت الى ابی عبدالله علیه السلام ان لی اخوتن سقارن فمتا تجب على اموالهم از زکات. میگه من برادرهای نابالغی دارم، کی زکات بر اموالشون واجب میشه؟ قال اذا وجبت علیهم الصلاة وجبت علیهم الزکات، وقتی صلات و اینها واجب شد زکات و اینها واجب میشه، یعنی وقتی صلات واجب نشد زکات هم واجب نیست. راوی سوال میکنه قلت و فما لم تجب علیهم الزکات صلات، قال اذا تجر بهی فزکه. امام علیه السلام بحث زکات در مال و تجاره رو ابتداعا مطرح نمی کنن و در سوال که کرده که متا تجب علی اموال زکات هیچ صحبت این نمی کنن که اگر مال و تجاره بود زکات شو بده. سائل که میاد سوال میکنه که حالا اگر زکات واجب نبود چی؟ امام علیه السلام میگه در مال و تجارش فزکه. این که امام علیه السلام هیچ ابتداعن این مطلب رو خودشون بیان نکردن، سائل که سوال میکنه، این سوال اصلا سوال استحبابیه، یعنی چون امام علیه السلام فرمودن که وقتی زکات وقتی صلات واجب شد زکات واجبه، این مفهوم دست در مقام مفهومه، یعنی تا وقتی که زکات صلات واجب نشده زکات واجب نیست. پس سوال سائل اصلا به چیز استحبابیه که آیا وقتی که صلات واجب نشده یک زکاتی هست یا زکاتی نیست. امام علیه السلام تو این فضا تو این جایی که سوال میشه ظهور قوی داره، اصلا سوال از زکات استحبابیه و امام علیه السلام هم زکات استحبابی رو دارن بیان میفرماید. این ظهورش در استحباب خیلی قوی تر از روایت های دیگه است. اینه که به نظر میرسه این روایت خودش میتواند شاهد جمع باشه برای اینکه روایت هایی که امر به زکات کرده در مال و تجاره رو ما حمله به استحباب بکنیم. بله عرض کنم خدمت حضور شما بعد از جلسه بیتون بله متعارف بوده. نه اون که خیلی متعارف بوده، به خصوص با توجه به این که عامه و روایتی از عمر نقل میکنن و اونها که ابتغوا فی اموال الیتاما و لم تستعسل هست صدقه، که اون خیلی مرسوم بوده که با مال ایتام به اصطلاح تجارت میکردن و امثال اینها. نه ازا وجبت علیهم الصلات وجبت علیهم الزکات ظاهرش در واقع مفهومه، این که ما بگیم که امام علیه السلام خودش بیان میکرده و امثال اینها، این احتمالات زخرف القوله. عرض کنم خدمت شما، البته غیر غرورا، نه غرورا که تیز نشه توهین نشه، عرض کنم خدمت شما. خب این اینه که به نظر میرسه مجموع نکات رو که بذاریم، در این که زکات در مال سبی مستحب هست خیلی روشن هست، و از اینجا بحث زکات در مال و تجاره بزرگترها هم روشن میشه. عرض کردم این مجموعه روایات زکات در مال و تجاره سبی و بزرگترها رو، اینها رو باید با هم دیگه یک پارچه نگاه کرد. در مال اطفال، در این که زکات در مال و تجارهشون مستحب هست و واجب نیست و این جورم نیست که مستحبم نباشه، خیلی روشنه. این که ما بگیم در مال بچه ها زکات مستحب باشه، در مال بزرگتر حتی استحباب هم نداشته باشه، خیلی مستبده. و اینی که با توجه به این که در مورد مال بچه ها جمع بین روایاتش بر استحباب خیلی روشن هست، در مورد زکات بزرگترها هم به نظر میرسه همین مطلب رو باید گفت. نتیجه این میشه که به نظر میشه که زکات در مال تجاره مستحب هست و مشروع هست، نه واجب نیست و نامشروع هم نیست. حالا محصل الکلام، حالا البته فرمایشاتی که مرحوم آقای خویی در اون بحث چیز داشتن، اون یه تکمله های اون بحث داره در مورد معنبتت الارض، که آقای خویی می فرمایند که ما در اونجا، حالا این نکته هم زمینه بکنم، نکته ای که مرحوم آقای خویی می فرمایند که در بحث زکات در مطلق نباتات روایات متعارض هستند. این روایات متعارض هستند، اگر ما بودیم و خود اون روایات رو میگفتیم روایات متعارضن، ولی چون یه روایت دیگه‌ای وجود داره که روایت تصدیق ایشون اسمشون میذارن، اون روایت تصدیق قرینه است برای اینکه اون روایات رو ما نباید متعارض بدونیم و حمله به تقیه نباید بکنیم و اون رو قرینه قرار میدن برای حمله بر استحباب. آیا اون مطلب درست هست و با مبانیشون چقدر سازگار هست؟ اون یه بحث مفصلی داره که من دیگه دیدم نمیرسیم و وارد اون بحثش بشیم، دیگه وارد اون بحث نشدم، اون رو اجازه بدید بعداً برمیگردیم. اون بحث یه مقداری در تبیین ناتمامی مبنای آقای خویی مؤثرم هست، اون رو من میخواستم اون بحث رو باز کنم ولی دیدم نمیرسیم دیگه به اون نکات مختلف، اون بحث بحث شهید میشه، دیدم اجازه بدید اون رو بعدن بحث کنیم. اونجا یه بار دیگه برمیگردیم در مورد این که این مبنای مرحوم آقای خویی که برگرفته از مبنای مرحوم آقای نائینی هست که جمع عرفی بین روایات ملاکش این هست که اگر روایات رو کنار هم قرار بدیم سر از تناقض در بیاره، این مبنای ناتمامیه، رو بعدن در مورد این یه مکملی بعدن عرض خواهم کرد. خب نتیجه بحث این هست که به نظر میرسه که اصل زکات در مال و تجاره به طور کلی مستحبه، در مال و تجاره طفل هم مستحبه. حالا وارد اون بحث میشیم که حالا که در مال و تجاره طفل مستحب بود، اولا چه کسی مستحب است که این زکات رو ادا کنه؟ آیا بر ولی مستحب است این زکات رو ادا کنه یا بر غیر ولی هم این استحباب وجود داره. یک نکته دوم این که متجر باید ولی باشه یا غیر ولی. ممکنه ما بگیم اون کسی که مستحبه برای زکات ادا کنه ولیه، ولی چه زکات به توسط اتجار به توسط ولی انجام گرفته باشه یا اتجار به توسط غیر ولی انجام شده باشه ولی ولی اون رو امضا کنه به طوری که اون تجارت محکوم به صحت باشه، اون همین حکم رو داره. یه نکته سومی هم اینجا هست، اصلا در اتجاری که توسط غیر ولی انجام می شود اگر سود حاصل بشود نیاز به اذن ولی هست یا نیست. این هم نکته دیگری هست که تو این روایت باید مد نظر باشه. علی تقدیر اون نکته‌ای که میخوام بگم اون این هست که در این که به هر حال در سوره این نکته دیگر رو هم اینجا من زمینه بکنم. اون نکته این هست که ما در زکات مال و تجاره اون در بزرگتر، حالا اینو بعدن پس بذارید، اون این تعبیراتی که این روایت هست میگه عزت تجارت بهی فزکهی، عزت تجارت بهی فزکهی، تعبیر اتجارت اتجارت امثال اینها تعبیر شده. ولی اون زکات مال و تجارهی که معمولا آقایون میگن زکات مالی هست که باش تجارت نشده، یه سال مونده و تجارت نشده، برای تجارت نگهداری شده ولی تجارت نشده. اینم مد نظر داشته باشید که آیا اینا فرق عزت تجارت عزت تجارت بهی فزکهی که در مال سبی هست، یعنی اذا اعددته للتجاره فبقی عندک حولن، مراد اینه یا اینکه نه اصلا بالفعل اگر تجارت شد، اگر بالفعل تجارت شد زکات واجب هست. این رو باید در نظر بگیریم. اگر مراد از این زکاتی که در مال طفل هست بعد از اتجار باشه، این زکات غیر از زکات هستن بالغین هست، با اونا فرق داره، اینو داشته باشید. چون مفروغانن اینا گرفتن که این زکات همون زکات مال و تجاره بزرگتر هست و ما بحث کلن رو این مبنا دنبال کردیم، ولی باید این رو دید اصلا واقعا همین جوره. اگر ما گفتیم که این زکات زکات مال و تجاره نیست، زکات اتجار بالفعل و اونم مستحبه، البته مستحبه نه این واجبه، بنابراین اگر اون گفتیم قرینه های استحبابی که ما در زکات مال و تجاره در مورد طفل اقامه میکنیم در اون بحث دیگه به درد نمیخوره. این دو بحث در بحث مال و تجاره بزرگترها، ممکنه مال و تجاره بزرگتر اصلا زکاتش مستحب هم نباشه، اون وقت ما این میگفتیم نمیشه حمله به تقیه کرد و امثال اینها، اون این چیز نیست. البته بنابراین اجازه بدید یه بار دیگه ما برگردیم از این جهت این بحث رو دنبال کنیم. آقای منتظری اینجا یک کلامی دارن، اون کلام آقای منتظری اینه، ایشون میفرمایند که زکات مال و تجارهی که تو این روایات ما هست در صورتی گفته زکات هست امر کرده که این در طول سال به اصطلاح رأس المال به مقدار رأس المال فروش نره، و الا اگر به مقدار رأس المال فروش برود، معذرت میخوام، اگر به مقدار رأس المال فروش نرود زکات ندارد، اگر به مقدار رأس المال فروش بره یا بیشتر فروش بره اونجا زکات داره. یه همچی تفسیری از خیلی از این روایات باب استفاده میشه. ایشون میگن در میان عامه هیچ این همچی تفسیری وجود نداره، تفسیر بین این که هر مالی که اعد للتجاره میگن زکات داره، حالا چه قیمتش بازاریش کمتر از رأس المال باشه بیشتر از رأس المال باشه، اینا هیچ، این تفسیری که در این روایات هست این تفسیر در میان عامه نیست و خود همین قرینه است بر این که این روایات در مقام تقیه نیست و حمله به استحباب باید بشه، یعنی در اون دو وجهی که حمله به استحباب باید بشه یا حمله به تقیه، حمله به تقیه به این جهت کنار میره میشه حمله به استحباب. به نظرم مطلب درستیه، به نظرم اومد. من تو مغلاقل مغنی ابن قدامه که گشتم پیدا نکردم، یه مقدار چیزهای اینا رو دیدم، چیزی پیدا نکردم در زکات مال و تجاره. اجازه بدید حالا چیزهای زکات مال و تجاره رو اینجا، فتواهایی که اینجا هست بخونم. زکات مال و تجاره تو مغنی ابن قدامه این شکلی داره. یه مطلبی هم اینجا هست که اون رو بیشترم به خاطر اون مطلب من این کتاب ها رو آوردم. اون هم فتوای مالک هست. از عبارت مغنی ابن قدامه استفاده میشه که مالک زکات در مال و تجاره رو لازم نمیدانسته است، ولی نقل از مالک رو در خلاف شیخ طوسی و بدایت المجتهد من ندیدم، نشد مستقیم مراجعه کنم به کتب خود مالکیه و اینها. این نکته رو هم زمینه بکنم، تو مغن توی این الفقل المذاهب الاربعه هم نداره، ولی یه نکته در فقل المذاهب الاربعه هست، این توجه داشته باشید. فقل المذاهب الاربعه فتوای مالکیه رو میگه، نه فتوای مالک رو. فتوای مالکیه ممکنه با فتوای مالک فرق داشته باشه. ایشون اونجا میگه مالکیه قائل به زکات در مال تجاره هستند، بعد شرایطش و خصوصیاتش رو مفصل بهش با این شرایط شرایطش رو ذکر میکنه به اینها. ولی من به هر حال مستبعد میدونم که مالک فتوایی نداشته، فتوا به عدم وجوب داشته باشه، ولی مالکیه فتوای وجوب داشته باشه. یه مقدار برام ابهام‌آمیز شد چون در غیر مغنی ابن قدامه هم ندیدم، یه قدری فرصت نکردم این بحث رو به طور کامل مراجعه کنم. این حالا اینو آوردم بیشتر برای اینکه رفقا در این ایامی که ما نیستیم و این مطلب رو هم دنبال کنن ببینن مالک، چون مالک مهمه تو این بحث. مالک فقیه مدینه است، فقیهی است که معاصر امام صادق علیه السلام هست، هم از جهت مکانی هم از جهت زمانی فقیه مطرحیه. مالک در اون زمان از ابو حنیفه نفوذش کمتر نبوده، بیشتر نبوده، کمتر نبوده خیلی. البته بعد در زمان امام کاظم علیه السلام شاگرده ابو حنیفه خب خیلی نفوذ پیدا کردند و امثال اینا، ولی در زمان امام صادق مالک خیلی چیز بوده، حکومت هم پشت مالک بودند امثال اینها. البته بعدن به هر حال معامله شون نشد. موطع رو مالک بر منصور نوشته، موطع مالک برای منصور نوشته، ولی به هر حال البته یک استقلال هایی هم مالک داشته و همین استقلال ها باعث شده بوده که شلاق هم بخوره. از داستانی داره در مدینه و اینها شلاق بخوره و امثال اینا، اوناش حالا بماند اون داستان رو. ولی به هر حال مالک یه شخصیت خیلی مهمی در مدینه بوده و فتواش خیلی مهمه تو این بحث ها و باید فتواش روشن بشه. حالا من عبارت مغنی ابن قدامه و عبارت خلاف و اینها رو میخونم، اینها رو ملاحظه فرمایید. ایشون میگه باب و زکات و تجارت. حجب و زکات فی قیمت عروض تجارت فی قول اکثر اهل العلم. قال ابن المنذر اجمع اهل العلم علا ان فی العروض التي يراد بها التجارت زکات اذا حال علیها الهول. روی ذالک ان عمر و ابنهی و ابن عباس و بهی قال الفقها و سبحه و الحسن و جابر ابن زید و میمون ابن مهران و طاووس و نخعی و ثوری. روی ذالک نمیدونم این عبارت ها ادامه عبارت ابن منذره یا این خود مغنی ابن قدامه اینها رو داره. من عبارت ابن منذر رو باید اینو مراجعه کنه آدم ببینه که چه شکلیه این نقل قول ها. به هر حال چون اگر عبارت ابن منذر نباشه خیلی راحت میشه، چون در ادامه از مالک و داوود نقل شده که لا زکات فیها. این با اون اجمع اهل العلمی که ابن منذر گفته خیلی راحت قابل جمع هست و اینا، به خصوص مالک ظاهری هن. ظاهریه رو خیلی اینا حساب نمی کردن، اصلا جز اهل علم حسابش نمی کردن بش. ولی مالک و نه اون وقت اگر این چنین باشه، این که ابن منذر ظاهر عبارت ابن منذر هم اینه که مالک باید قائل به وجوب باشه. به هر حال روی ذالک عن عمر ربنی و ابن عباس و بیه قال الفقهاء سبع و الحسن جابر ابن زید میمون ابن مهران طاووس نخعی ثوری اوزایی شافعی ابو عبید اسحاق و اصحاب الرعی و حکی عن مالک و داوود انه لا زکات فیها لان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال افوت لکم عن صدقه الخیل و رقیق. که خب دیگه به خصوص حالا در مورد رقیق، رقیق مال تجاره معمولا یکی از مال تجاره های مهم رقیق بوده دیگه، وسیله تجارت بوده و اینها، تجارت برده جز تجارت های مهم بوده دیگه. بله این عبارت. بعد خلاصه حالا عبارتشو من چیز کردم، هیچ اون تفصیلی که در روایات ما هست تو مغنی ابن قدامه که هیچ پیداش نکردم. تو بدایت المجتهد این شکلی داره، میگه که و اتفقوا علی الا زکات فی العروض التي لم یقصد بها التجاره و اختلفوا فی اتجب الزکات فی ما اتخذ من حال التجاره فذهب فقهاء الامصار الى وجوب ذلک و منع ذلک اهل الظاهر. فقط اهل ظاهر به عنوان مخالف مالک رو دیگه، اون داوود همون اهل داوود ظاهری هست، اهل ظاهر ناظر به همون داوود هست و امثال اینها. اینو حالا بعد یه مقدار مراجعه کنیم ببینیم واقعا از مالک کسی دیگه یه غیر از ابن قدامه نقل کرده یا نکرده. تو خلاف هم مرحوم شیخ که آورده این رو فقط مخالف رو اهل ظاهر دانسته و ابن عباس. البته حالا ابن عباس رو خیلی ممکنه اینا بهش چیز نداشته جز فقه های تلقی نکنن. مرحوم شیخ داره لا زکات فی مال تجاره، این کتاب خلاف جلد 2 صفحه 91 مسئله 106 از کتاب زکات هست، میگه لا زکات فی مال تجاره عند المحصلین من اصحابنا و اذا باء استأنف به الهول و فیهم من قال فیه زکات اذا طلب برأس المال او بالربح، اون قیدی که تو روایات ما داره. و منهم من قال اذا باعه زکاه لسنت واحده، شرطش اینه که باعه زکاه لسنت واحده. و وافق ابن عباس فی انه لا زکات فیها فیه و بهی قال اهل الظاهر که داوود و اصحابه و قال الشافعی هو القیاس و ذهب قوم الى انه ما دامت عروزا و سلعا، تلفظ شو نمیدونم درست میخونم یا غلط میخونم، لا زکات فی فاذا قبض ثمنها زکاه لهول واحد و بهی قال عطا و مالک. مالک طبق نقل مرحوم شیخ قائل به زکات هست، ولی زکات شاید اون مطلبی که مرحوم شیخ اینجا دارند همین مراد ابن قدامه باشه. بحث سر این هست که مادام لم یبع آیا زکات واجب هست یا واجب نیست. مالک بعد از فروش زکات رو قائل هست، ولی قبل از فروش قائل نیست طبق نقل شیخ. و ذهب قوم الى ان زکات تجب فیه و یقوم کل هولن و یؤخذ منه الزکات و بهی قال الشافعی فی الجدید و القدیم. شافعی دو سری فتوا داره، یک فتوای جدید داره یک فتوای قدیم، خیلی وقتا اینا با هم دیگه فرق داره. همون لحظه قبض و این عرض کنم اون نکته‌ای که تو روایات عرض می‌کردم که یه نکته‌ای هست که فتواهایی که مطرح هست اینجاها، عطا و مالک و اینها، بحث در این نیست که اون مال رو بگیره یک سال بعدش بگذره. اصلا رکاه و لسنت واحده اون نتیجه همون جوری که فقهای ما فهمیدن بعضی که فتوای به وجود دادن، فتوای عامه هم همین هست که زکاه و بعد از فروش، و این غیر از زکات اصلا نقدینه. یه زکات نقدین داریم، اون زکات نقدین جدا از زکات مال و تجاره هست. اینو در باب زکات مال و تجاره آوردن و مطرح کردن. حالا این دوتا با هم دیگه جمع شد کدوم؟ این اصلا جدا تفکیک کردن کاملا از هم دیگه. اینی که به نظر میرسه در اون فضایی که اون احتمالی که ما مطرح میکردیم که زکاه و لسنت واحده، مراد این باشه که ناظر به این باشه که همون زکات مال و تجاره، زکات نقده اینو همساینه، اون خیلی مستبعده. اون احتمالات اگر حمله به تقیه نشه لااقل حمله به استحباب میشه، یعنی همون فتوایی که مالک و عطا و امثال اینها واجب میدونن، امام علیه السلام اون رو مستحب میدونسته امثال اینها. اینی که اون احتمالی که ما اونجا در حد احتمال عرض میکردم نکته‌ای داره، با توجه به فضای عامه و اینها اون احتمال خیلی مستبعد هست. و ذهب قوم الی ان زکات تجب فیه یقوم کل حول و یؤخذ منه الزکات. البته یه بحث دیگه هم اینجا هست در مورد این که آیا هر ساله باید زکات داده بشه یا یه بار زکات داد دیگه کافیه. این حالا اینجا ایشون میگه یقوم کل حولن، فکر میکنم اونهایی که زکات در مال و تجاره قبل الفروش رو هم واجب بدونن، اونها هم بینشون این اختلاف هست. این بحث چون من الان فرصت نکردم با دقت نگاه کنم، تو مغنی ابن قدامه هست که یه بار واجبه یا هی سال به سال تکرار میشه، تو بدعت المشهد هم هست. حالا اون رسی که خیلی مهم نیست. و الیه ذهب الاوزایی و ثوری و ابو حنیفه و اصحابو. پس بنابراین به نظر میرسه که عرض کنم این تفصیلی که تو روایات ما وجود داره، این تفصیلی هست که هیچ از عامه نقل نشده تا اونجایی که من فعلا مراجعه کردم، و همین کاشف از این هست که این ناظر به فتوای عامه و امثال اینها نیست و باید حمله به، با توجه به اینکه روایت دیگه نفی میکنه، اینا باید حمله به استحباب بشه و بحث حمله به تقیه اینجا به نظر میرسه مطرح نباشه. نتیجه بحث این میشه که زکات در مال و تجاره بزرگترها مستحبه، زکات در مال و تجاره کودکان هم مستحبه. بنابراین حالا باید وارد اون بحث بشیم که آیا زکات مال و تجاره کودکان شرایطش چی است، که اون انشالله بعد از تعطیلات خدمت دوستان هاییم بود. حالا بر ما ببخشید که ما به هر حال اگر کوتاهی کردیم و اگر هرچی به هر حال شوخی کردیم با رفقا و امثال اینها دیگه. بله حالا بعدش میگم. بله بله حالا سلامت بشید. انشالله که ما قرار این بود که اگر شوخی هم کردیم بیاد این هم بوده که یک لبخند به لب دوستان بنشونیم. حالا موفق نبودیم در این جهت به خاطر این بوده که دوستان ترش بودن. مثلا شوخی ما مزه‌دار بوده، اینکه شوخی بی‌مزه گفتیم اون شوخی و امثال اینا، اون دیگه تقصیر ما نبوده، تقصیر دوستان بوده. الان بماند، ولی به هر حال التماس دعا دارم و صلی الله حالا اون شوخی که بخواستم بگم، یاد یه قصه افتادم از آقای نیازی. آقای نیازی میگفتن که سال 15 خرداد من سه روز خوابیده بودم، از ترسشون خوابیده بوده و اینا. میگفتش که ایشون یه مأمور ساواکی اومد